ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم از گروه معارف و اندیشه. در این برنامه به بحث درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میپردازیم. نهادها و گروه‌های مختلفی در این باره به بحث پرداختن و سعی کردن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو توضیح بدن و جوانبش رو روشن بکنن. یکی از تشکل‌های مردمی و نهادهای خودجوش فرهنگی که در این زمینه به فعالیت پرداختن، تشکلی است با عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی. کارشناس محترم این برنامه دبیر همین شورا هستند، جناب حجت الاسلام علی کشوری. آقای کشوری سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هست.
از شما سپاسگزارم. در برنامه گذشته به این بحث پرداختیم که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دنبال تحقق اهداف انقلاب اسلامی است و در این باره به بحث مشارکت افراد در این مسئله پرداختیم و گفتیم برای رفتن به سمت اهداف و تحقق اهداف انقلاب نیازمند مشارکت خودجوش و از سر میل و اختیار افراد هستیم و نه مشارکتی که از سر اجبار باشه. این نوع مشارکت در فرهنگ اسلامی نصرت خوانده میشه. نکته دیگری که مطرح شد این بود که برای حرکت به سمت اهداف در دو سطح میشه فعالیت کرد. نخست این که بر اساس ظرفیت‌های موجود به کار بپردازیم و نکته دوم این که باید ظرفیت سازی بکنیم برای آینده و این بسیار مسئله مهمی است. برای ظرفیت سازی نیازمند هدایت نظامات ذهنی افراد هستیم تا افراد جامعه نگرش هاشون با حرکت الگوی پیشرفت هماهنگ بشه و در راستای اهدافی که مورد نظر ماست حرکت بکنند. برای توضیح مفهوم هدایت نظامات ذهنی جناب آقای کشوری سه مثال تا کنون مطرح کردن. یکی بحث این که چگونه از میزان مراجعات مردم به قوه قضاییه کم بکنیم. نکته‌ای که مطرح شد این بود که با تغییر نگرش افراد میشه به جایی رسید که خود مردم به سمت ارتکاب جرایم نرند و به تعبیری نوعی بازدارندگی درونی در میان افراد ایجاد بشه. مثال دیگری که مطرح شد این بود که برای اصلاح آفات علمی در محیط‌های دانشگاهی مانند استفاده‌های فراوان از ترجمه و پرداختن به موضوعات غیر کاربردی نمیشه با آیین‌نامه و مقررات و با رفتارهای دستوری این مشکل رو حل کرد، بلکه با تغییر نگرش استاد و دانشجوست که میشه خود اونها رو متوجه این مشکل کرد به گونه‌ای که فعالیت‌های علمی ما از این آفت دور بمونند. مثال دفاع مقدس هم که مثال بسیار روشنی است که نشان دهنده مشارکت افراد در فرایند دفاع مقدس است بدون اینکه عاملی اونها رو مجبور کرده باشه، بلکه انگیزه‌های خود افراد بود. درست آقای کشوری؟ این بحثی بود که تا کنون مطرح شد. البته قرار شد که برای روشن‌تر شدن مفهوم هدایت نظامات ذهنی مثال‌های دیگری رو هم مطرح بکنید. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطور که حضرت عالی جمع‌بندی فرمودید به درستی و فصاحت، ما در مقام بیان تمثیلی مفهوم هدایت نظامات ذهنی هستیم.
بله.
در جلسات گذشته عرض کردیم تحقق اهداف اسلامی، تحقق شاخص‌های هویت اسلامی نیازمند مشارکت مردم هست و پایه مشارکت به پذیرش رسیدن اون جهتگیری در بین مردم هست که ما ازش تعبیر میکنیم به هدایت نظامات ذهنی. این مفهوم هدایت نظامات ذهنی رو جایگاهش رو در مسئله پیشگیری از جرم، جایگاهش رو در مسئله تولید علم در کشور جایگاه شد بر مسئله علت اصلی پیروزی ما تو 8 سال دفاع مقدس تطبیق کردیم. چند تا مثال دیگر هم عرض میکنم، بعد انشالله در جلسات آینده به نحو اصطلاحی مفهوم هدایت نظامات ذهنی رو شرح خواهم داد. قبل از این مثال جدید رو مطرح بکنم، این نکته رو توجه میدم که در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، مفهوم هدایت نظامات ذهنی پایه همه مباحث ما هست.
بله.
یعنی ما بر اساس این پایه همه تحلیل‌های روشیمون و تحلیل‌های کاربردیمون رو در موضوعات مختلف پایه ریزی کردیم و داریم تحلیلامون رو بر این مبنا طراحی میکنیم.
بله.
به نظر ما اداره جامعه باید بر اساس اسلام باشد و اسلامیت در اداره جامعه به سطح هدایت جامعه وابسته است. به همون میزانی که مدیران یک جامعه قدرت دارند نظامات ذهنی رو هدایت بکنند، به همون میزان اون جامعه اسلامی داره اداره میشه. به همون میزانی که از مکانیزم‌های برونزا و جبری استفاده میکنند، مثلا فرض فرمایید میان برای حوزه امنیت دوربین نصب میکنن، مثل کشور انگلستان میان برای کنترل مردمشون 6 میلیون دوربین نصب کردن برای اینکه امنیت اونجا رو کنترل بکنن.
بله.
به همون میزانم که ما برای اداره جامعه در بخش‌های مختلف امنیت و غیر امنیت میام از مکانیزم‌های غربی و برونزا و غیر فطری عمل میکنیم، در واقع در اون بخش باید اصلاح ایجاد کنیم و بریم به سمت مکانیزم‌های مبتنی بر هدایت.
بله.
حالا به هر حال تعریف ما از اداره دینی جامعه یعنی چی؟ یعنی این ما وقتی میگیم جامعه و دینی اداره بشه، دینی بودن اداره جامعه یعنی قدرت هدایت داشتن. به همون میزان که شما میتونید نظامات ذهنی رو هدایت بکنید، دارید بر پایه دین عمل میکنید.
درسته.
حالا یه مثال دیگر من عرض بکنم که با فضای ذهنی مردم ایران و با شرایطی که الان درش به سر میبریم تطابق بیشتری داره. ببینید، در جلسه امروز من میخوام فلسفه نرمش قهرمانانه رو که در سیاست خارجی ما مطرح هست و شرح بدم. میدونید از اول انقلاب تا الانی که ما حضور داریم، در بین کارشناسان راجع ببینید که حوزه سیاست خارجی چطور باید اداره بشه یه اختلاف نظرهای وجود داره.
بله.
و در بعضی از موارد این یکی از این نظرها خودش رو سعی کرده به پذیرش برسونه و در بعضی از موارد هم نظر مقابل خودش رو به پذیرش رسونده و مبنای عمل قرار گرفته.
دو نظر رو اول توضیح بفرمایید.
یکی از نظرها این است که پای در واقع تفکر حضرت امام هست و بسیاری از کارشناسان هم همین تفکر رو قبول دارن و پای انقلاب هست، این است که شما اگر تقسیم بندی خلاصه نانوشته دنیا و نوشته دنیا رو در بخشی از موارد نانوشته است، در بخش موارد تبدیل به قانون شده، به پذیرید نمیتونید استقلال کشورتون رو حفظ کنید. اون تقسیم بندی چیه؟ که کشورهای دنیا تقسیم شدن به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر.
بله.
در اقتصاد این تقسیم بندی وجود داره، در سیاست وجود داره، در فرهنگ وجود داره. خب حالا انقلابی حرفو مطرح می‌کنید که در واقع یکی از نظراتی که مطرح هست دیدگاه انقلاب هست، اونم این که ما نمیتونیم اگر میخواییم خوب زندگی بکنیم، اگر میخواییم استقلال کشورمون رو حفظ بکنیم، اگر میخواییم اقتصاد خلاصه پاسخگو به نیازهای مردم داشته باشیم، نظام سلطه رو بپذیریم. چون نظام سلطه تسلط اقتصادی ایجاد کنه و تسلط اقتصادی از جمله عوامل ایجاد فقر در کشورهایی که جزء نظام سلطه نیستن.
بله.
که حالا این رو بحث میکنیم. در سیاست هم که واضح هست، مثلا ما در زمان طاغوت وقتی میخواستیم نخست وزیر عوض بکنیم، میخواستیم بعد میرفتیم شاه مملکت پا میشده میرفته آمریکا، اجازه میگرفته، اگه اونا اجازه میدادن شاه اجازه داشته نخست وزیر رو عوض بکنه. این جزء مسائل مسلم تاریخی ما هست و در مسائل دیگر. حالا پس یه دیدگاه این است که در روابط خارجی باید مواظب این باشیم که کشور استقلالش از دست نره. استراتژی در روابط خارجی مبارزه با نظام سلطه است. این یه نگاه است.
خب
یه نگاه دیگر این مسئله رو مطرح میکنه که در روابط خارجی ما باید بریم به سمت تعامل با دنیا. عنوانش تعامل با دنیا است. پایه اصلی بحث همین است که اگه ما بریم به سمت تغییر نظام سلطه و این مرزبندی ظالمانه، هزینه برای کشور داره. دائم رو هزینه های این مسئله برای اداره کشور تکیه میکنن و بعد میگن تنش زدایی کار خوبیه، تعامل کار درستیه.
بله.
که از قضا در دولت فعلی هم این دیدگاه الان مبنای کار هست. خب پس دو تا دیدگاه از اول انقلاب تا الان بوده، این دو تا دیدگاه مطرح هستند. عده معتقد به دیدگاه تعامل هستند به دلیل نشناختن ماهیت استکبار، جمعیت دیگری معتقدند به مبارزه با نظام سلطه و استکبار به دلیل حفظ منافع مردم ایران.
بله.
فلسفهشون برای مبارزه با نظام سلطه، دلیل اصلیشون اینه که اگر ما مبارزه نکنیم منفعت‌های مردم ایران از دست بره. این دو تا دیدگاه وجود داشته. حالا من میخوام
قابل جمع نیستن به نظر شما؟
نه، حالا میخوام همین بحث رو میخوام مطرح بکنم. میخوام جایگاه هدایت نظامات ذهنی رو، یعنی تحلیل خودم از این دو تا دیدگاه بر اساس مفهوم هدایت نظامات ذهنی ارائه بکنم.
بسیار خوب، در ادامه برنامه این بحث رو خواهیم شنید. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید.
میتوان قله های علم رو صاحب شد و فتح کرد با معنویت. معنویت هم وجود داشته باشه، علم هم وجود داشته باشه، دنیا در اون صورت دنیای انسانی خواهد شد، دنیایی خواهد شد که شایسته زندگی انسانه. این دنیای امروز دنیای جنگلی است. دنیایی که در او علم همراه باشه با معنویت، تمدن همراه باشه با معنویت، ثروت همراه باشه با معنویت، این دنیا دنیای انسانی خواهد بود. البته نمونه کامل این دنیا در دوران ظهور حضرت بقیت الله ارواح فدا اتفاق خواهد افتاد و از اونجا، من این رو عرض بکنم اینجا هم، از اونجا دنیا شروع خواهد شد. ما امروز در زمینه‌های مقدماتی عالم انسانی داریم حرکت میکنیم. ما مثل کسانی هستیم که در این پیشوخم‌های کوه‌ها و تپه‌ها و راه‌های دشوار داریم حرکت میکنیم که برسیم به بزرگراه. وقتی رسیدیم به بزرگراه، تازه هنگام حرکت به سمت اهداف والاست. بشریت داره از این کوره راه‌ها حرکت میکنه در طول این چند هزار سال عمر بشر تا برسه به بزرگراه. به بزرگراه که رسید، که اون دوران ظهور حضرت بقیت الله، اونجا حرکت اصلی انسان آغاز خواهد شد، حرکت سریع انسان آغاز خواهد شد، حرکت موفق و بی زحمت انسان آغاز خواهد شد، که زحمت فقط عبارت است از همین که انسان این راه رو حرکت کنه و بره. حیرتی دیگه در اونجا وجود نخواهد داشت.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
قربان پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهت‌گیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با برنامه رادیویی پیشرفت. در بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بحث هدایت نظامات ذهنی رسیدیم که لازمه ظرفیت سازی برای پیشرفت اسلامی است. مثالی که در برنامه امروز مطرح کردید آقای کشوری، مثال سیاست خارجی است که گفتید که در سیاست خارجی ما دو رویکرد وجود داره، یکی رفتن به سمت نفی نظام سلطه و دیگری بحث تعامل با جهان و سیاست تنش زدایی. البته اینکه حالا این دوتا با هم دیگه تعارض دارن، این مقدار حالا باید با توضیحات و تحلیل‌های شما روشن بشه. در خدمت شما هستیم.
به محضر شما عرض بکنم که پس دیدگاه اول قائل به مبارزه با نظام سلطه است. دیدگاه دوم ذیل عنوان تعامل و ذیل عنوان تنش‌زدایی، دائم رو هزینه های مبارزه با نظام سلطه تکیه میکنه و میره به سمت یه مدل جدیدی در روابط خارجی. که ما الان داریم تبلور این نگاه دوم رو در مذاکرات هسته‌ای مشاهده میکنیم.
بله.
خب حالا سخن در اینجاست، بحث اصلی در اینجاست که دو نوع نگاه سیاست خارجی وجود داره با هر مختصاتی.
بله.
بالاخره این جزء مسلمات هست که الان دو تا نگرش وجود داره.
بله.
هر نگرشی هم داره سعی میکنه بگه که منافع مردم ایران و آرمانهای انقلاب ذیل نگرش من محقق میشه. این فضا هست.
درسته.
خب حالا انقلاب و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای آمدن تاکتیک خودشونو در این مرحله موضوع نرمش قهرمانانه قرار دادن و در شرح این مسئله اینجوری فرمودن که من نقل مضمون میکنم،
بله،
که ما پذیرفتیم مذاکرات هسته‌ای رو به چند دلیل. یکی این که فضای جهانی رو که علیه ایران به وجود آمده بود و داشتن القا میکردن که ایران مثلا خلاف قوانین بین الملل داره عمل میکنه، ایران تهدید هست،
بله،
ببینید یه نگرشی ایجاد کرده بودن. ما مذاکرات
بدبینی به نظام ما،
بله، این مذاکرات پذیرفتیم تا این نگرش ایجاد شده توسط نظام سلطه رو بشکنیم. نه آقا، ما با منطق می‌خواستیم عمل بکنیم، تو اونجا هم آمدیم بحث کردیم، گفتگو کردیم، مذاکره کردیم که این مسئله رو بشکنیم.
بله.
پس دلیل اولی که ما در مذاکرات حضور پیدا کردیم شکستن این فضای جهانی بوده بنا به فرمایش‌های آیت الله امام خمینی. یا در یه سخنرانی دیگری فرمودن ما این مسئله مذاکرات هسته‌ای رو پذیرفتیم تا ظرفیت فکری مردم ایران یه قدم ارتقا پیدا کنه، یه تجربه‌ای بشه برای مردم ایران.
خب
ببینید، اگر خاطرتون باشه در دولت گذشته یه بار سر غنی‌سازی 20% یه توافقی بین ایران و چند کشور که در واقع نمایندگی آمریکا و 5+1 رو به صورت غیر رسمی داشتن انجام شد.
بله.
اونجا برزیل بود، کشور ترکیه بود، آمدن تهران توافق کردن و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمودن من به مسئولین گفتم که برید مذاکره بکنید، اگرم تونستید به نتیجه برسونید به نتیجه برسونید، ولی بدونید آمریکا این رو قبول نمی‌کنه. همین اتفاق هم افتاد، یعنی
در زیر بار نخواهد،
بله، یعنی توافق که حاصل شد آمریکا یه طرفه قضیه رو لغو کرد. بعد ایشون می‌فرمودن ببین این شده یه تجربه‌ای برای مردم ایران، تجربه شده که نمیشه با نظام سلطه مذاکره کرد. وقتی مذاکره میکنی طرف مقابل بر عهد و پیمان خودش استوار نیست. فانهم لا ایمان لهم. این یعنی ایمان دلیل یعنی پیمان. اونا پیمان شکنن. هیچ پیمانی رو زیر بارش نمیدن. برش عرضم خدمتش ما مواظبت نمیکنن. حالا به هر حال حرف در اینه که ما یکی از فلسفه های نرمش قهرمانه را میبینیم یه تجربه ایجاد بشه تا اثبات بشه که بابا وقتی با نظام سلطه و رأسش آمریکا مظهر سلطه و استکبار شما میرید مذاکره میکنید، در بسیاری از موارد، در همه موارد این مسئله تکرار میشه. یعنی حتی اگر توافق عادلانه‌ای هم حاصل بشه که معلوم نیست حاصل بشه،
بله،
طرف مقابل به تعهد خودش استوار نخواهد بود. ببینید، پس نرمش قهرمانانه یک تاکتیک بود برای ارتقای ظرفیت فکری هم در بیرون از کشور هم در درون کشور.
در واقع این رو به عنوان یک نوع حرکت در راستای هدایت نظامات ذهنی میدونید شما؟
بله، می‌خواستیم همینو بگیم، می‌خواستیم تو حوزه سیاست خارجی هم جایگاه هدایت نظامات ذهنی رو نشون بدیم. شاید برای خیلی سوال باشه چرا ما در یه دوره‌ای وقتی مذاکرات می‌کردیم راجع به هیچ چیز، به این همین چیزهایی که الان تو مذاکرات مثلا توافق روشن، توافق نمی کردیم. خب در واقع اون راه درستی بود. یعنی واقعا ما ببینید الان مثلا غنی‌سازی 20% رو که الان توافق کردیم که 20% غنی‌سازی نکنیم، تو کشور بهش احتیاج داریم. البته بالاخره تو این مدت برای چند سال ذخیره داریم. حالا ما توافق کردیم غنی‌سازی 20% نداشته باشیم، یعنی چند سال بعد دوباره دچار همین مشکل خواهیم شد. تو یه دوره زیر بار این نرفتیم، ولی الان موقتاً مثلا توی توافقنامه محدود ما این رو پذیرفتیم. فلسفه اصلیش اینه که بابا اثبات بشه با نظام سلطه، به تعبیر امام با گرگ نمیشه تعامل کرد.
بله،
یعنی به همون میزان که شما وارد تعامل با مستکبر میشید، مستکبری تلقی درش به وجود بیاد که شما ضعف دارید که، و بعدم در اثر تلقی سطح انتظاراتش بالا میره.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، مستعذر هستید که کماکان درباره مفهوم هدایت نظامات ذهنی بحث میکنیم و مثالی که تا اینجا مطرح کردن آقای کشوری درباره هدایت نظامات ذهنی در بحث سیاست خارجی است. با ما همراه باشید، ادامه این گفتگو رو بشنوید.
ما هم سوار دریا امواج بیقراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
دیبا
همه گذشتیم از گرگ و میشه تردید، یک باه مانده دیگر تا صبحگاه امید.
با همتی مضاعف بس کوششی بزونتر، در به عزیز میهن گردد بسی بنابر. ساداری از بلایت دریا به بادی جان، سیراب از عشق نابی ای سرزمین ایران.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. آیه کشوری، در برنامه امروز چهارمین مثال رو مطرح کردید که نشون میده هدایت نظامات ذهنی چگونه شکل میگیره. اینکه در تاکتیک نرمش قهرمانانه ما به این سمت میریم که نگرش افراد جامعه نسبت به نحوه برخورد ما با نظام سلطه اصلاح خواهد شد. خب بفهمید که از این بحث نتیجه میگیرید و اگر احیانا مثال دیگری هست در خدمت شما هستیم.
این برمیگرده به اون نگاه کلی انقلاب، بحث تاکتیک نرمش قهرمانانه.
بله.
چه غرض اصلیش ارتقاء ظرفیت فکری است، هم در خارج هم در بیرون. در خارج داشت القا میشد که جمهوری اسلامی نظم بین الملل میخواد به هم بریزه، فشار میخواد بده. در داخل هم یه جمعیتی فکر کرده بودن راه حل مشکلات اقتصادی ما مذاکره است، که ما بریم با مذاکره اینا رو قانع بکنیم بعد تحریما برداشته بشه. الان یواش یواش داره این فضا واضح میشه، هم برای فضای بین و هم فضای درون.
بله.
که راه حل مذاکره نیست، چون طرف مقابل به توافقات پایبند نیست. طرف مقابل این تلقی درش پیدا شده که احیانا ما چون مشکل داریم و ضعف داریم سر میز مذاکره رفتیم و حضور پیدا کردیم. پس بنابراین ببینید فلسفه اصلی چی شد؟ هدایت نظامات ذهنی شد. فلسفه اصلی نگرش سازی شد در این تاکتیک، هم نگرش سازی در عرصه بین الملل، هم نگرش سازی در عرصه داخلی. لذا به نظر من این دوره‌ای که مذاکرات داره انجام میشه و دیدگاه تعامل داره روابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تنظیم میکنه، در اثر این تاکتیک نرمش قهرمانانه که به تایید آیت الله امام خامنه‌ای هم رسیده، یک ارتقاء فکری ایجاد خواهد شد نسبت به مسئله ایران و مسئله استکبار. یک ذخیره ایجاد خواهد شد برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی. به چه نفع؟ به این نفع که ماهیت استکبار واضح‌تر خواهد شد، هم برای دوستان داخل هم برای نظام بین الملل، که نظام بین الملل بالاخره دارن نگاه میکنن این صحنه مذاکرات و این صحنه تقابل جمهوری اسلامی با نظام سلطه رو دارن رصد میکنن، میبینن که مثلا توافقات چی بوده، سیر مذاکرات چی بوده، طرف استکبار چی کار کرده، طرف دستگاه حق جمهوری اسلامی باشه چه مسیری داره میره. فضا بالاخره به یه نحوی هست که صحنه رو روشن‌تر می‌کنه.
بله.
خب برای چی این کارو ما می‌کنیم؟ برای چه قائلیم به این که جمهوری اسلامی هر بخش رو می‌خواد اداره کنه، در هر بخشی بود ریشه‌اش هدایت نظامات ذهنیه. اگر این هدایت نظامات ذهنی ایجاد شد، مشارکت ایجاد میشه.
مشارکت
عمومی. و مشارکت در اوج خودش به نصرت تبدیل میشه.
بله.
خب این هرگاه مردم در صحنه بودن، کما که در طول دوران این 36 سال انقلاب هم همین شکل بوده، هرگاه مردم در صحنه بودند کار جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف رفته جلو. ولی ریشه در صحنه نگه داشتن مردم مسئله هدایت نظامات ذهنی. خب ما تو نقشه را در واقع آمدیم تو در 81 بخش این جایگاه هدایت نظامات ذهنی رو نشون دادیم. حالا اگر اجازه بدید ما دیگه از جلسه آینده وارد تعاریف اصطلاحی مفهوم هدایت نظامات ذهنی بشیم. من خلاصه حرفم اینه دیگه، خلاصه حرف تو نقشه راه ما این هست که ما نمیتوانیم اگر میخوایم جامعمون اداره بکنیم مردم رو مشارکت ندیم. این نگاه اسلامه اصلا.
بله.
مردمی اداره میشه جامعه اسلامی، ولی مردمی اداره شدن جامعه اسلامی هم پایش اینه که مردم همراهی بکنن با اهداف. بله. و پس بعد قبلش به پذیرش رسیده شده باشه.
درسته، از طرف مردم.
بله، یعنی مردم باید پذیرفته باشن که این مسیر مسیر درستیه. من مثالی عرض کنم، ببینید
خیلی کوتاه بفرمایید.
الان حدود 14 قرن است که اعضای خاندان عصمت و طهارت در رأسشون امام حسین تعطیل نمیشه. مردم هستن که اینو نمیذارن تعطیل بشه دیگه.
بله.
خب چرا مردم پای مسئله حاضرن 14 قرن بیستن؟ چون به پذیرش رسیده که این مسیر مسیر سعادتی هست، این راه راه فلاحشون هست.
بله.
ببین هر چی، فقط انحصار نداره در به اعضای امام حسین، راجع به سیاست خارجی نیست، راجع به حوزه علم نیست. به نظر ما نگاه نگاه اسلامی همه، حتی تربیت فرزند تو همه جا، در نگاه اسلامی همه جا ما باید از هدایت نظامات ذهنی کار شروع بکنیم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. تشکلی مردمی و نهادی خودجوش با عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برنامه‌ای رو و تحقیقاتی رو تهیه کردن جهت عرضه در الگوی پیشرفت اسلامی. آنچه شنیدی در برنامه امروز ادامه بحث در این باره بود که به تبیین مفهوم هدایت نظامات ذهنی پرداختن جناب وجد رستم‌علی کشوری، دبیر محترم این شورا. در برنامه آینده پیشرفت این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. از همراهی شما سپاسگزارم. خداوندیار و همراهتان.
چشم جاری شده که رون شبد تا به دریای دور پیوندد، هم سفرها هران چرود دیگر به سراغاز نور پیوندد.
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر گوشه باستاوی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میهان.